بعد از برنامه هاییست که ویژه ماه مبارک رمضان شبکه رادیویی گفتگو بوده. شمیم عطر رحمان رو از قلم نندازیم و هر روز در ماه مبارک رمضان یک جزء از قرآن کریم دمتون میرسه در چهار بخش. به ساعت 28 شب میرسیم و در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی گفتگو باشیم. این برنامه با نام به تماشا سوگند تقدیم حضورتون میشه. عرض بکنم که لحظه اذان مغرب به افق تهران و افطار 20:35 دقیقه خواهد بود.
به تماشا سوگند
آغاز
و به آغاز کلام
کلام
آفتابی لب درگاه شماست
گشودگی
که اگر در بگشایید
تابش
به رفتار شما میتابد.
جان منو جان منو جان دوست فرصت دست منو دامان دوست عاشق دل خسته به سامان رسید فرصت پروانگی جان رسید.
به تماشا سوگند
جان منو جان منو جان دوست
بهار را می ماند. لحظات باشکوهی که در آن آدمی در آینه صفات جمال و جلال نظر می کند و در آن خیشتن خیش را می بیند که می تواند تا بدان منزل عالی سیر و حرکت داشته باشد. لحظه تماشا، لحظه مطالبه گری های انسان مؤمنی است که با نظر کردن به آینه وجودش پی برده است که دنیا دارالقرار مؤمنان نیست. لحظه تماشا آن لحظه است که آدمی در محراب نیایش و نیاز از خداوند مهربانش می خواهد تا آینه وجودش هیچگاه زنگار گناه نگیرد و بران گرد غفلت ها ننشیند. سلام به مهرتان و به آینه با صفای قلبتان که قلب مؤمن انعکاس دهنده حقایق نا زندگی است. سلام و عصرتان در اوج نیکی. برخواستنی که اهل دل همواره در طول حیات انسان داشتند. برخواستند چون آینه‌ای صاف و زلال و انعکاس دهنده. با افتخار و سربلندی تقدیم می‌کنیم لحظه با شکوه اکنون را به بسیجی شهید مدافع حرم میثم نظری.
Oh, 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 oh.
دعا کارگشاترین و کارسازترین روش است در نزد بندگان خدا برای شودن درهای بسته دشواری ها و مشکلات. همراه می شویم با حجت الاسلام علی خاتمی خانساری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتی که در دعای روز 26 آمده در محضر خدا عرض میکنیم: اللهم اجعل سعی فیه مشکورا. این تلاش و کوششی که در ماه مبارک رمضان داریم در روزه گرفتن و عبادات و طاعاتی که هست، از خدا میخوایم که خدا قبول کنه ازمون. که در قرآن کریم خداوند متعال صراحتا میفرماد وقتی که اون پاداش آخرتی رو میده، در سوره مبارکه انسان میفرماد: ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. یعنی این پاداش شماست چون اون تلاش های شما قبول شد در نزد ما. تو سوره مبارکه الاسراء میفرماد کسانی که اراده آخرت میکنن و تلاششون رو اینجا میذارن در حالی که ایمان هم دارن، فاولائک کان سعیهم مشکورا، سعیشون، تلاششون، کوشششون پذیرفته میشه در درگاه خدا، چون خدا بهترین کسیست که تشکر میکنه از بندش و شکرگزاری میکنه. و شکرگزاری خدا به اینه که پاداش میده، نعمتهای عظیم میده تو دنیا و تو آخرت، بهترین خالصترین نعمتهاشو در اختیار میذاره. اما یه نکته ای رو توجه بکنیم که اگر بخوایم به اون مقام و جایگاه برسیم، از خود ما شروع میشه اون مقام شکرگزاری در درگاه خدا. شکرگزاری رو اگر از ما شروع بشه، ما مستحق میشیم که خدا از ما بپذیره، چون خداوند متعال از ما توقع این رو داره که نعمتهایی رو که داده به ما، ما در مقابل شکرگزار باشیم. سان صراحتا در قرآن میفرماد: یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، هر چی که از پاکا روزی ها به شما دادیم بخورید. وشکروا لله، و شکرگزار خدا باشید. ان کنتم ایاه تعبدون، اگه میخواید خدا رو بپرستید، پرستیدن پروردگار شکرگزاریه در درگاه اوه. آتا خوب به معنی واقعی شکر نعمت به کارگیری نعمت در رضای اوست، هرچی که او میپسنده تو جایگاه خودش استفاده کنیم. خب شکر زبانی هم داریم، اما حقیقت شکر اینه که انسان تو اون جایگاه ازش استفاده بکنه، که حضرت موسی به قوم اعلام کرد که بدونید که اگر شکرگزار باشید، از تعزن ربکم لئن شکرتم لعزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. آثار شکرگزاری تو زندگی ما اینه که اگر شکرگزار باشیم، خدا زیاد میکنه نعمتو، هر چه شکر بکنیم زیاد میکنه. شکر نعمت نعمتت افزون کند. لکن اگر خدایی نکرده اون طرف بشه، یعنی کفران نعمت باشه، اون وقت مستحق عذاب الهی میشیم. نه تنها عملی قبول نمیشه، بلکه اون وقت گرفتار عذاب. ان عذابی لشدید، یعنی هم شکنجه و سختی تو دنیا رو داریم، هم آخرت داریم. لذا یکی از کارهایی که مبد انجام بدیم که مستحق اون شکرگزاری خدا، قبولی درگاه الهی بشه اعمالمون، شکر کردن خود ماست. شاکر نعم الهی باشیم، نعمتهایی که خدا به ما داده. که اولیاء الهی همیشه از خدا میخواستن: خدای اونچنان توفیقی به ما بده که ان اشکر نعمتک، نعمتت رو من شکرگزار باشم. که امیدواریم که خداوند توفیق شکرگزاری در نعمتهای الهی رو به هممون عنایت بفرماد، محروم از نعمتهای الهی نشیم.
بعضی از قصه ها مثل خاطره میمونن. با قصه زندگی رو میشه به شکل دیگه‌ای فهمید. همراه میشیم با آلبرت کوچویی و شنیدن یه قصه شنیدنی.
دو دوست فقیر بودند. از قضا ارثی به یکی از آن دو رسید و او ثروتمند شد. پس رفت حجره‌ای در بازار خرید و دیگر حالی از دوست فقیرش نپرسید. چند سالی گذشت و حاکم شهر مرد. با مرگ حاکم بر سر انتخاب جانشین اختلاف افتاد. شهر آشفته شد و دزدان انبارهای ثروتمندان را خالی کردند. مرد حجره‌دار ورشکست شد و طلبکارها در پی او بودند. بالاخره طبق رسم قدیمی بازی را رها کردند و باز بر شانه مردی نشست و شهر دارای حاکم جدیدی شد. فقیرتر از حاکم قبلی، ولی به یمن انتخاب او وضعیت بهتر شد و شهر سامان گرفت. روزی مرد حجره‌دار تصمیم گرفت از شهر بگریزد که مأموران حاکم جدید او را گرفتند و به محکمه بردند. با خود گفت حتما طلبکارها از من شکایت کردند و دیگر کارم تمام است. اما به محض اینکه حاکم جدید را دید گل از گلش شکفت. دوست قدیمی فقیر او حاکم جدید بود. حجره‌دار گفت ای دوست، چرا در این مدت طولانی به نزد من نیامدی تا به تو کمک کنم؟ حاکم کیسه زر به او داد و گفت چون نمیخواستم دوست دوران داراییت باشم و نارفیق دوران نداریت، و دوست شرم زده را تنها گذاشت تا فکر کند.
سفره افطاری که پهن می شد با تمام دلش سر سفره زر می شد و حال خوب را از روی یادآوری مثل گزارشگران حرفه‌ای گزارش می کرد. می گفت امروزتان چطور گذشت؟
دل آدم چقدر ساده است. دل خوش به یه نگاه، به یه احوال پرسی ساده که روزگار چطوره، به تعارف یه فنجان چای، به شنیدن جمله قشنگ من کنارت هستم، به یه سلام، به یه شاخ گل. دل آدم گاهی شاده و گاهی دلتنگ و غصه‌دار، اما تو هر حالی خدا در همین نزدیکی.
شهر ما البته که شهر خوبیه، اما ما خوبی که اکتفا نمی کنیم، بهترش رو می خواهیم و شهر ما بهتر و خوبتر خواهد شد اگه
مسائل اخلاقی روابط اجتماعی بهتر بشه، ما هم روابط اجتماعی داشته باشیم، روابط عمومی بهتر ما هم داشته باشیم، حق همدیگه رو ضایع نکنیم.
شرط ما بهتر میشه به شرطی که بخوایم در زیباسازیش همکاری کنیم با شهرداری و اعضای هیئت.
خب چجوری همکاری کنیم؟ چی کار کنیم؟ مثلا بریم به شهرداری بگیم آقا ما میخوایم تو جلساتتون شرکت کنیم، ما هم تصمیم گیرنده باشیم، چی کار کنیم؟
همین که خودمون رو مقید کنیم که زباله که دستمون رو نندازیم رو زمین و این کار رو رعایت کنیم، میکنم خیلی کمک خیلی شایانی میتونه بکنه.
انسان حق همدیگر رو رعایت کنن دیگه.
یعنی چی حق همدیگر رو رعایت کنن؟ مثلا چی کار بکنن؟ چه اتفاقی بیفته؟
یعنی یه جوری باشه که هرچی برای خودشون میخوان برای بقیه هم همون رو بخوان.
به شرط قشنگ میشه که مردم حق همدیگر رو رعایت کنن، حق یکدیگر رو ضایع نکنن.
تا همه و همه کس قوانین رعایت بکنن، کسی حق کسی دیگه رو خدای نکرده پایمال نکنه. در همه جا، از نظر حجاب، از نظر رانندگی، از نظر نظافت، از همه نظر رعایت بشه. شهر بسیار قشنگیه.
هر کدوم از شهروندا کار خودشونو درست انجام بده، هر کسی وظیفه خودشو درست انجام بده.
به شرطی که همه همبستگی داشته باشن، با هم باشن، از لحاظ نظافت، از لحاظ حجاب، از لحاظ همه با هم باشن، خیلی خوب میشه، قشنگ میشه.
شرطش اینه که همه نظم و قانون رو رعایت کنن، همه خدا رو بر اعمالشون ببینن، ناظر بر اعمالشون ببینن.
آدم وقتی خدا رو ناظر بر اعمالش ببینه چه اتفاقی میفته؟
دیگه هیچ خلافی نمی کنن، هیچ کسی قانون شکنی نمی کنه، هیچ کسی خلاف دین کار نمی کنه. نظم و قانون همه جای جامعه رو فرا می گیره وقتی همه خدا رو ناظر بر اعمالشون ببینه.
خدا در همین نزدیکیه.
در گوش ایام زمزمه می کند باران ذکر، و من در این باران ریز لطفهای بی دریغ خیش را می خوانم به تماشایش گیاه خلق و خویی که خلق و خوی پیامبران است. دکتر علی صدیقی پاشاکی و نکته هایی درباره اخلاق گفتگو.
از جمله اصول مذاکره و محاوره، حرمت نهادن بر دیگران هست، حتی کسانی که با اون ممکنه که ما خیلی هم مراوده خاصی نداشته باشیم، یا حتی اگر برای اونها شأن و جایگاه اجتماعی هم قائل نباشیم، خیلی باید مواظب باشیم. گاهی اوقات ممکنه که کسانی که از ما شاید از جنبه جایگاه اجتماعی پایین تر باشن، نوع بیان ما و نوع کلام ما ممکنه برای بعضی از افراد دلزدگی ایجاد بکنه و باعث در واقع ناراحتی افراد بشه. عده‌ای ممکنه گمان کنن به خاطر اینکه جایگاه اجتماعی پایینی دارن مورد احترام قرار نمیگیرن، و این وظیفه ماست که در واقع با همه افراد به گونه مناسبی رفتار بکنیم، که در سوره مبارکه بقره آیه 263 میفرموید که قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى. میفرموید که کلام درست و پسندیده خیلی بهتر است از صدقه ای که شما به کسی میدهی که ممکنه باعث اذیت و آزار او بشود. گاهی اوقات ماها ممکنه که میخوایم صدقه ای رو به یک فرد تهیدستی بدیم، ولی این رو با یک لفظ زننده همراهش میکنیم، این در واقع اون صدقه رو خیلی در واقع دلچسب افراد نمیکنه. اما میتونیم با یک کلام خیلی محترمانه در واقع این صدقه دادنمون رو همراه بکنیم، و یا حتی شاید نتونیم صدقه هم بدیم، اما با کلاممون ممکنه یک آرامشی رو بر اون در واقع طرف مقابل خودمون مستولی بکنیم. یا حتی اگر کسی گرفتاری شده، ما گاهی اوقات ممکنه با افرادی مواجه بشیم مثل کسانی که مصیبتی دیدند، به جای اینکه از الفاظی استفاده بکنیم که زخم دل اونها تازه بشه، میتونیم با یک لفظ آرامش، با یک بیان آرامی که در واقع و بیان شیوا و رسایی که در واقع به او آرامش بدهد مواجه بشیم، و در واقع اندکی از در واقع قصه و غم او کم بکنه. حالا ممکنه از جهت اقتصادی قصه دار باشه، ممکنه از جهت مصیبت و غم از دست دادن کسی قصه دار باشه، ولی قطعا کلام ما میتونه اینجا مؤثر باشه و میتونه در به او آرامشی بده و لذتی که در واقع شاید در زمانهای دیگر و توسط کسان دیگر نتونه اون رو احساس بکنه، اما کلام ما ممکنه این اتفاق رو برای او ایجاد بکنه. لذا خیلی خوب و مناسب هست که در سخن گفتنمون، خصوصا با کسانی که میتونه زیر دستا باشن یا در جامعه از طبقه ضعیفتری برخوردار هستن، میشه در واقع اونها رو هم تفقد کرد و احترام گذاشت و با این کلام نیکمون اونها رو مورد دلجویی قرار داد انشاءالله.
روی گوید کرد تقوا از حلال، در حرامش دان که نبود اتصال. از گلدسته های نیاز این گلبانگ محمدی است که شنیده می شود، گلبانگ وصل و لقاست، گلبانگی برای رفتن در مسیر اتصالی دائمی با آفریدگار پروردگار مهر.
ماه ضیافت الهی شده، دل توی تنگ سینه ماهی شده، دوباره دل اسیر زلف یاره، نشون به این نشون که بیقراره، نشون به این نشون که بیقراره. سفره افطار رو دارن میچینن، فرشته ها مسافر زمینن، گلدسته ها قد میکشن دوباره، سر میذارن رو دامن ستاره، وقت از اون گل میکنه صدامون، تو آسمون پیچ ربنامون، بار گناه سبکتر از پر میشه، دست قنوتمون کبوتر میشه، بار گناه سبکتر از پر میشه، دست قنوتمون کبوتر میشه. صدای ناله تا خدا میرسه، خدا به داد عاشقا میرسه، صدای ناله تا خدا میرسه، خدا به داد عاشقا میرسه، خدا به داد عاشقا میرسه. ماه ضیافت الهی شده، دل توی تنگ سینه ماهی شده، دوباره دل اسیر زلف یاره، نشون به این نشون که بیقراره، نشون به این نشون که بیقراره.
وقتی صحبت میکنیم درباره گفتگو در قرآن و طرح آیاتی که به گفتگو میپردازند و اصل گفتگو رو به ما متذکر میشن، خب میدانیم یکی از داستانها در قرآن کریم داستان موسی علیه السلام و قومش هست و دیگر داستان داستان یوسف پیامبر و او هم قومش و رویدادهای بعد از آن. اما من به بخشی از داستان موسی علیه السلام اشاره میکنم که آنجایی است که در آیه 103 تا 112 سوره مبارکه اعراف تجلی میکنه و خداوند در حقیقت برشی و مقطعی از این داستان رو در قالب گفتگو برای ما شرح میده. سپس به دنبال آنها اشاره داره به سلسله جلیله پیامبران، پیامبران پیشین، موسی را با آیات خیش به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم. این خیلی مهمه که داستان داره طرحواره میکنه. حالا زاویه روایت فرعون فقط نیست، اطرافیان او هم هستند. همین کلمه به ما میگه یعنی مشاوران او. چه کسانی فرعون باعث شدن که عقلش به دادش نرسه و کمکش نکنه؟ مشاورانش. یعنی انسان در ساحت گفتگوهای قرآنی این رو پی میبره که با یه عبارت ما متوجه میشیم که الان داستان میخواد ورود کنه به حوزه گفتگوهای چند جانبه، مذاکرات چند جانبه. سپس به دنبال آنها پیامبران پیشین موسی را با آیات خیش به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم، اما آنها با عدم پذیرش به آیات ما ظلم کردند. ببین عاقبت مفسدان چونه بود. و موسی گفت ای فرعون، من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیانم. آیه 104 رو دارم براتون میخونم. و قال موسی گفتگوی موسی با فرعون. آیه بعدی میگه سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم، من دلیل روز پروردگارتان برای شما آوردم، پس بنی اسرائیل را با من. حالا میگه ایمان نمیاری یه بس مسئله است، بنی اسرائیل رو از زندان خودت که برای اونها حد و حصر ایجاد کردی آزاد کن. فرعون گفت اگر نشانه ای آورده ای نشان بده، اگر از راستگویانی. از اینجا وارد داستان اون همایشی میشیم که موسی علیه السلام عصای خودش رو افکند، ناگهان اژدهای آشکاری شد. آیه 107، آیه 108 و دست خود را از گریبان بیرون آورد، سفید و درخشان برای بینندگان بود. اطرافیان فرعون گفتند بیشک این ساحری ماهر و داناست. یعنی این اطرافیان اولین ضربه رو به خودشون و به فرعون وارد کردن. اطرافیان فرعون گفتن بیشک این ساحری ماهر، یعنی نگفتن او پیامبر است، این نشانه ها نشانه های فراسحره و از انسان بر نمیاد چون این کاری رو بکنه. میخواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند و در برابر او چه دستوری دارید؟ یعنی زود تحریک کردن فرعون رو. سپس به فرعون گفتند کار او و برادرش را به تأخیر انداز و جمع آوری کنندگان را به همه شهرها بفرست، که یه سری جمع آورنده رو بفرست، یعنی سفیر بفرست که جادوگرای دیگری و ساحران عظیمی رو بیارن که به علم سحر آگاهی دارند و موسی طرح دعوا بکنند و موسی رو اصطلاحا رسوا بکنند، که ما میدانیم و در داستان میخوانیم که هرگز این اتفاق نیفتاد در تاریخ و خدا پیامبرش رو حمایت کرد، به حمایت کردنی که امروز مایه عبرت اهل نظر هست.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا واسعدنا وسندنا ونبينا محمد وعلى وسندنا